درود به شما وطنان گرامی، اجازه بدید یه مطلبی که بعضی وقتا تو حلقه های مجالس شبانه مطلب هم مطلب ننگی نیست، من بهش اشاره بکنم و این شاید نمیدونم شاید برای بار دوم باشه که عرض بکنم خدمتون، و این یک سخن خیلی خیلی ننگین، یک توهینی به مردم هست و یک توهینی به مدیران ایران زمین بوده، یعنی کسانی که صاحبان زمین بودن، عرض میکنم که بزرگان مملکت اینها، که بله البته این شایعه رو ساواک در روزگار اصلاحات ارضی به میان انداخت که آقا این خوانین و این یه کسی میخواست عروسی کنه، شب اول عروسی خانمش برمیداشت میورد برای خان. آخه این چه مزخرفی است، این چه لاتائلی است. آقا در تاریخ بشر همچین چیزی نبوده، همچین چیزی به انگلیس هم نسبت میدادن. یه فیلمی ساخته شد به نام بریو هارت، اون لرد انگلیسی آمد و اون خانم عروسی میخواست بکنه، بعدش با خودش برد اینها. بعد این هیستوری چنل اگه نگاه بکنید همیشه با مورخ 7-8 تا مورخ از دانشگاه‌های مهم آورده بودن که آقا همچی چیزی بوده. گفت هرگز همچی چیزی نبوده، نه تنها در انگلیس نبوده و استعمار انگلیس، در هیچ جا چیزی میسر نیست، به خصوص در ایران. اینها رو در آوردن آبرو و حیثیت آدم‌ها رو ببرن، یعنی کسانی که در واقع به طور سنتی عرض می شود که حالا روزگار قدیم خوانین می گفتن، اینا بزرگان مملکت بودن و اینها نگهدارندگان ایران بودن، اینها وطن دوستان بودن، چگونه ما اینا با هم زندگی می کردن. آقا زندگی اینها مشترک بود. این خوانین تا اونجایی که بنده می دانم اینا پشت و پناه این چیزن، در واقع زندگی که شریک بودن، این باقا به واسطه در واقع موضعه خانی که داشت بایستی کمک میکرد، محبت میکرد. این آدم های شرافتمندی بودن. آخه چگونه میسره که یک خانی در یک جایی بشینه، شب عروسی کنن، ساز و دهل کجا میبرین؟ عروس آقا رو میبرین برای آقای خان، بعد صبح خانم میخواد را بره تو صورت چش مردم نگاه کنه، اونم تو محیط ایران. این چه مزخرف لاتائلیست. بعضی خانم ها و آقایون من دیدم، یکی از دوستان خیلی دانای ما هم از فعالان سیاسی، یه شب این رو گفت، دو بار تا حالا ما نزدیک بوده سر این جریان، واقعا این چیز فشار خون ما رو بردن بالا. یه بار همینجا بود دیدم یه آقای نشسته میگه بله عروس که میکردن، این عروس رو شب میبردن برای آقای خان و اینا. گفتم آقا تو اصلا خان میشناسی یعنی چی؟ بودی تو سواری ایران، بودی در بین عشایر زندگی کردی، در کجا بودی تو حالا اومدی همچین فتوایی میدی که عروس؟ این لاتائل رو به میان انداختن که حیثیت زمیندارا رو ببرن، که اساسا زمینداری هم ما نداشتیم در ایران، فئودالی هم نداشتیم ما در ایران. این داستانا رو هم چپ به میان انداخت، فئودال و بورژوا. و آقا چی میگی مرد حسابی؟ اون بورژوا در اروپا بود آقا جان. این سهاری، میگم سهاری، دشت ها و جلگه های اروپا حاصل خیزترین جنجال هستن، و اون آقایی که می آمد و این ثروتی رو داشت و نمیدونم این تعداد رعایا براش کار میکردن، وقتی می مرد ثروتش می رسید به پسر بزرگ، عناوینش هم می رسید به پسر بزرگ، و این ثروت در دست اون می موند، ممکنه اضافه گسترش هم بده. در ایران اگر کسی مثلا 10 هکتار زمین داشت، برابر قانون ارث اسلامی وقتی می مرد این تقسیم می شد، یعنی ثروت در خانواده کم می شد، تقسیم میشد بین همسرش و همسراش، پسراش و دختراش، و تکه تکه میشد. یعنی ما اصلا مالک بزرگ به اون وجهی که شما تصور میکنید در اروپا بوده مطلقا نبود. حالا استثنایی هم بود، مثل من میدونم خان ماکو که زمینای بزرگی داشته اینا، اما این یه چیزی نداشت که عمومیت داشته باشه. و این داستان اصلاحات ارضی هم که بارها عرض کردم خدمتتون، این ریشه مملکت رو کشید، یعنی پشتیبانان دولت رو هم از میون برداشت و دولت دوستان خودش هم از دست داد، رعایا هم بیچاره کرد، ورشکست کرد، همه اومدن گدایی به شهرها و نون قندی فروش، نون هندوانه فروشی سر چهارراه‌ها و اینها، و مملکت کشاورزی هم ورشکست شد. خب این طرح آمریکا بود، به ترکیه هم پیشنهاد کردن، ترکا بیرونشون کردن آمریکا، با این گروتون گم کنین، خودتون چرا این کارو بکنین. واری این سخن لاتائل بیمزه، این دیگه چسبیده که بله این بدبخت عروسی میکرد زنش میبرد برای خواهر، آقا چه چورمون از سر آقا، مگه میشه همچی چیزی؟ یارو ناموسش از جانش خیلی خیلی مهمتر بود. حالا توی دهی تا یه قبیله مگه میشه همچی کاری بشه؟ اصلا نشده، یه نمونه نتونستن اینا بیارن که همچی چیزی شده در تاریخ مملکت ما یا جای دیگه. حرفش میزدید کشتار میشد. آقا حرف ناموس و شرف یه کسی میزنی، حالا عروسی کنه عروسیش برداره پیش خان که چیکار بکنه؟ حالا مثلا این هم رایج بین آدم های واقعا بی توجه و بی سواد که توجهی ندارن که آقا این داستان یک شایعه بود، این ساواکی ها انداختن که بتوانن این مالکان ایران رو بی آبرو کنن که با هزار رنج و زحمت چیزی در دستشون نمیموند. آقا تخم و شخم و نمیدونم مخارج تمام اینها میومدن، اگه این بیچاره خان یه پولی داشت به اینا میداد، چون اینا شریک بودن. به قول عبدالله مصطفی، بهترین تحلیل رو عبدالله مصطفی کرده که آقا اشتباه نکنین، این مثل انگلیس نبوده یا مثل فرانسه و جای دیگه. رایج کردن که بله چنین بود است و چنان، و بله حالا اینا چون این بوده است ما بایستی که بریم زمیناشون رو بگیریم تقسیم کنیم. زمین آقا، زمین میخوام به کشاورز بدی، بیا برو این کبیر لوت آباد تو انقدر به کشاورز زمین بدی که خسته شه. این هم چون دیشب شنیدم گفتم خدمت شما توضیح بدم. یک موضوع دیگه هم هست، موضوع این عبدالرحمن ابن ملجم مرادی که خدا بیامرزه این فولادمند رو، مرحوم فولادمند، خب تحریف تاریخ زیاد میکرد. یکیش هم اینه که این عبدالرحمن ملجم ایرانی بوده. آقا این عبدالرحمن ابن ملجم از طایفه بنی مراد، این یمن بودن، قوم و قبیله و اینا کشیدن آمدن در کوفه ساکن شدن. ابن ملجم از دوستان علی بود، در کنار شمشیر میزد. اینا از مسلمانان خیلی خیلی مؤمن بودند، این خوارج. میگویند جنگ نهروان، جنگ نهروان نبود عزیزم، قتل عام نهروان بود. وقتی علی بار دوم لشکر کشید بعد از موضوع حکمیت، و وکیل علی در واقع به معاویه رأی داد، دوباره لشکر کشید. وقتی لشکر کشید این هم جمع شدن یک جایی در حالت اعتراضی، مسلح هم گویا نبودن، جمع شدن 4000 نفر که آقا ما مخالفیم اینا. علی برگشته زنه همه رو ظرف 2-3 ساعت قتل عام کرده. خب اینا خانواده داشتن، برادران داشتن، قوم و قبیله بودن، زندگی قبیله‌ای، اینها دشمن بسیار پیدا کرد و این عبدالرحمن ابن ملجم جز اونها بود، جز اونها بود و اینا سه تن بودن. اجازه بدید من از تاریخ طبری برای شما، بله این ماجرا بعد از قتل خوارج هست در نهروان که علی اینا رو قتل عام کرد، قتل عام بدی هم کرد، یعنی زوجه 9 نفر از سپاه علی کشته شده، 4000 نفر از این خوارج. پیداست اینا در موقعیت جنگی نبودن، اگر چگونه می شود که 4000 مرد مسلح بخوره به یه لشکر فکر کن 10000 نفری یا 30000 نفری همشون کشته بشن، 9 نفر از لشکر طرف کشته بشن. نه اینا در حال جنگی نبودن، علی ریخته سرشون، سر اینا رو قتل عام کرده. خب اینجا طبری مورخ بزرگ زیر عنوان خبر مقتل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه مطلب آورده. میگوید پس به سال 40 اندر، یعنی در سال 40 مسجد، به مزگت کوفه، مزگت باید درستش باشه، مزگت لغت فارسی است و مسجد هم در واقع عربی شده مزگت است. میگه به مسجد کوفه سه تن نشسته بودند، یکی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی و او از اهل مصر بود، یعنی اینا از تبارش نزده بودن، رفته بودن مصر بعد اومده بودن به کوفه. بله بعد میگه که اینها با اون لشکری که از مصر آمدن برای کشتن عثمانی، عبدالرحمن هم همراهش بود و پس از اون به کوفه افتاده بود، یعنی سرانجام اینا ساکن کوفه شدن همونطور که عرض کردم خدمت. با اون مردمان بله و دیگر مبارک ابن عبدالله و سه دیگر عمر ابن بکر تمیمی، یعنی از قبیله بنی تمیمی سه نفر میگه نشسته بودن در مسجد کوفه و هر سه مذهب خوارج داشتند و گفتندی بر زمین امام نیست و کس را بر حکم خدای تعالی حکم نیست و این همه خلق بر زلالتند، پس همی حدیث کردند و بر آن کشتگان بگریستند و معاویه را و عمرو بن العاص را لعنت کردندی و گفتندی کاشکی ما را یاران بودی تا با ایشان حرب کردیمانی، یعنی حرب کردند. و عبدالرحمن بن ملجم گفتا اگر یار نیابیم ما بشویم و هر سه ایشان و ببشم و هر سه و ایشان هر سه را یک بکشیم. یعنی اینا نشسته بودن و گفتن که آقا این سه نفر باعث فسادن در زمین، یکی علیه، یکی عمرو عاصی که حاکم مصر بود، یکی معاویه است که حاکم شام بود، بکشیم. بله. عمرو بن بکر گفت من عمرو بن العاص را بکشم، معاویه را مبارک و من بکشم. پس گفتن چگونه کنیم؟ عبدالرحمن گفت چون سپید دم علی به مسجد آید و پیش صفهای مسلمانان بود، من شمشیر بزنم و بکشم. عمر گفتا من نیز چنین کنم. مبارک نیز گفت چنین کنم. پس گفتن باید که هر سه به یک بار و یک روز بود که اگر یکی کشته شود اون دیگر نتواند پادشاهی کردن، و بر این بنهادن که به ماه رمضان اندر بکشتن که مسجد از مردمان انبوه بود تا ما بود تا ما بتوانیم جستن، و اگر ماهی دیگر بوده باشد که ایشان هر سه به مسجد نروند و خلیفت نفرستند و به ماه رمضان اندر همه امامان به نماز آیند. معنیش این است که فقط ماه رمضان است که این بزرگان و این خلفا که در سه جا امارت دارند خودشون میان پیش نمازی میکنن، و ممکن اگه ماهی دیگه جز ماه رمضان ما قصد قتل این ستم بکنیم نیان به مسجد. و چرا مسجد؟ گفت چون شلوغ بلوغه ما فرار میکنیم. پس این ستم بوده. خیلی خوب. بله. و روز 17 از ماه رمضان روز آدینه بود. گفتند آدینه و 17 بود مردم بیشتر بودند اندر مسجد، و بران قرار نهادن که عمرو بن عاص عمرو بن بکر بکشد به مصر و اونجا رود و بنشیند تا اون روز آدینه و مبارک به دمشق بنشیند تا همان هم آدینه داره و عبدالرحمن بن ملجم خود به کوفه بود و همونجا بنشست. یعنی اون دوتا یکیش رفت به مصر یکیش رفت به شام. و چون این روز بود که میعاد کرده بودند مبارک اندر مسجد بنشست، و چون معاویه اندر آمد مردمان بر پای خواستند، مبارک نیز بر پای خواست و بگذاشت تا معاویه اندر محراب به نماز رفت. مبارک شمشیر بالا برد که بر سر معاویه زند. معاویه اندر محراب به سجده بود، شمشیر مبارک بر نشستگاه معاویه آمد بر دو کونه، یعنی دو تا بردستگی باسنش اینجوری که شمشیر زده، و ببرید و گوشت از استخوان معاویه بیفتاد و مبارک را بگرفتند. معاویه فرمود تا نماز کردند و او را به خانه بردند و خون از وی همی رفت و مبارک را بیاورند. بفرمود که او را بکشید. معاویه را گفت مرا مکش تا من تو را بشارتی دهم که تو را از همه شادی ها خوشتر آید. گفتا چه داری؟ گفتا همکنون بدین وقت اندر علی را بکشتند به کوفه که ما ستن چنین بیعت کردیم. معاویه او را باز داشت و اون طبیب که با وی بودی بخوند و گفت علاج این کن. طبیب گفت این شمشیر زهر آب داده است و این زهر بدین جراحت اندر است، چیزی باید که این زهر بچیند وگرنه این همه به تن برود. و این دو را علاج است، یکی آن است که آهن و آتش گرم کنیم و بدین جراحت اندر نهیم اونجا که شمشیر رسیده است تا این زهرا بچیند و اون گوش زخم شود، یا شربتی بخوری تا این زهر از تن تو باز گردد ولیکن آب پشت برود چنان که فرزندت نیاید. خب این کارا که میکنیم دیگه بچه دارم نمیشی. خیلی خوب. و معاویه را دو پسر بود، یکی یزید و دیگر عبدالله. او گفت من با آتش سرب نتوانم کرد، اون شربت مرا آسان تر آید. گفت اگه بسوزونیمت بچه دار میشی، ولی شربت بخوری بچه دار نمیشی. گفت من طاقت آتش ندارم، شربت رو بدیم بچه نمیخوام، دو تا بچه دارم. این داستان معاویه. حالا چون وقت نیست، حالا امرآس هم برش کنیم. و عبدالرحمن ابن ملجم به کوفه همی بود تا اون شب با اون شمشیر زهراب داده، و خانه او به کوفه بود به محلت بنی کنده، و اون قبیله بیشتر خوارج بودند و مردمان ایشان به روز نهروان بسیار کشته شده بودند، و اون فرزندان ایشان که کشته بودند علی را دشمن داشتندی، و به میان ایشان اندر زنی بود که اندر کوفه از آن نیکوتر نبود، قطام نام یا قطام نوشته است، قطام ابن بنت شجنه، و پدرش و برادرش بر در نهروان کشته شده بودند. خب این دختری بود زیبا، هم پدرش علی کشته بود هم برادرش کشته بود. و پسر ملجم این زن را دوست همی داشت و او را به زنی خواست. زن او را گفت تو مرا کابین نتوانی دادن، و کابین من 3000 درهم است، و غلامی و کنیزکی و خون علی. گفتا بدهم که من خود از مصر بدین کار آمدم که او را بکشم و آنگاه بروم. زن پنداش که او مزاح همی کند، چون بسیار بگو بدانست که راست گوید، پس با او بیعت بکرد که هرگاه که او علی را بکشد و این 3000 درهم و غلام و کنیزی بدهی، من زن تو باشم. پس این البته حالا این دیگه داستان چیزه. بعد میگوید پس اون روز وقت سپیده دم عبدالرحمن و شبه به مسجد اندر بنشستن، یکی از اون سو و یکی از این سو، گفتن چون اندر آید هر دو شمشیر زنیم، تا اگر یکی خطا آید یکی راست آید. وردان را گفتن تو پیش مسجد اندر بنشین، تا اگر زخم ما خطا شود و مردمان به سر ما آیند و به گرفتن ما مشغول شوند، تو از اون سوی دیگر خود را در اندازی و شمشیری زن. 3 نفر بودن اینا رفتن علی رو بکشن. پس بر این بیعت کردن، و چون علی علیه السلام از در مسجد اندر آمد و ابن ملجم را بیاب، شمشیر بزد و شمشیر به پهلوی علی آمد و گروهی گفتند بر سرش زد و بدونیم کرد، و علی رضی الله عنه بان کرد که بگیرید. مردمان مشغول شدند تا او را بگرفتند، و شبیب و وردان بجستند. شبیب به میان مردمان اندر شد و نیافتند، و وردان به خانه اندر شد و اونها گرفتند. عبدالرحمن ملجم را پیش علی بردند. علی گفتا چرا چنین کردی؟ گفتا زیرا که خون تو حلال دیدم از بس مسلمانان که بکشتی و خون به ناحق که بریختی. علی مر حسن را گفت این را نگاه دار، اگر من از زخم او بمیرم او را بکش، و اگر بهتر شوم دانم که او را چه باید کردن. بعدم میگه که حسن و حسین آمدن بیچاره را شکنجه بسیار دادن، این عبدالرحمن رو که به خونخواهی آمده بود، و بعد آتش زدن و سوزاندن از اینجور کارا. و حضرت علی علیه السلام را هم در همون سرای خلیفه، یعنی همون جایی که حکمرانی میکرد، پنهانی مثلا، چون گفته بودن ما جسدشون از گور در میاریم و پیش سگان رو نمیدونم در رندگان میاندازیم، هیچ کس نمیدونه جسد علی علیه السلام کجاست. این جایی که در کربلا هست میگن مسجد علی، این دروغ شاخداری است. اینجا همه اهل سنت بپرسید به شما میگن اینجا گور مغیرت ابن شعبه بوده که از یاران رسول بود و اونجا امارت داشت که اینا. علی گورش معلوم نشد، چون دشمن قد داشت که گفتن ما جسدش رو از خاک میکشیم بیرون. این مختصر داستان بود که بارها هم شنیدید. اما هر شبت که باز هم ما میشتم میگن ابن ملجم ایرانی بود و این حرفا نبود. آقا بله، اون که عمر رو کشت ایرانی بود، و علی رو هم در محراب کسی نکشت، دم در مسجد شمشیر خورد و کشته محراب عمر بوده. اینو دوباره سوم میگم خدمتتون، حالا هی شما لعنت میکنید به عمر، به خودتون مربوطه، ولی کسی که سر نماز کشته شد عمر بود. علی داشت میامد در داخل مسجد، در محراب نبود، سر نماز نبود. این دروغای شاختار آخونداست، اینا حقایق تاریخی است که به ما گزارش کردن، و چنین است داستان. وقت ما هم در اینجا تمام شد. با سپاس از سپهر باری تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آذری.